سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شب ها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 13 تیر ماه ایرانی برابر با 4 ژوئیه 2022 میلادی، 4 جولای 2022 میلادی، با مجموع مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران، خانش و کاوش بر بین سطور رسانه‌های چاپی تهران و البته تازه‌ترین رویدادها در ساعات گذشته از ایران، منطقه و جهان مهمان خانه‌های شما خواهم بود. خب از جمله موضوعاتی که بر صدر تمامی روزنامه‌های تقریباً تحول خواهان و اصلاح طلبان به نحوی از آنها به چشم می آمد، احتمال بازداشت جدید و دستگیری خانم فائزه هاشمی رفسنجانی بوده که در بسیاری از روزنامه ها بازتاب وسیع داشت، حتی در برخی از روزنامه های دست راستی مثل وطن امروز که الان من نگاه خواهم انداخت که با چه روی کردی به این ماجرا نگاه می کنند. بعد از سرکار خانم فائزه هاشمی و تحلیل های که را خواهیم کرد دیگر مطالب رو با هم مرور میکنیم. خب روزنامه همدلی که انتظار میرفت، چرا که یک همرایی و همدلی با فائزه هاشمی رفسنجانی داره، از صدور کیفرخواست علیه فائزه هاشمی نوشته بود، اما روزنامه وطن امروز تقریبا نیم صفحه اصلی خود رو تماما به این موضوع اختصاص داد و در تیتری که نانوشته برای ایشان مترتب بوده شما میبینید فاضلاب اصلاحات. خیلی ادبیات بعد از اون شیوه کارهایی که خب دیگه وطن امروز دیگه از نظام ذهنی فقیهانی چون فرقه مصباحیه پیشینی چنین زاید فاضلاب اصلاحات، که بیشتر سعی داشت و تلاش داشت که گروه های موسوم به اصلاح طلبانی رو به اصلاح طلبان در ایران رو به نوعی به رادیکالیزم برای جلب توجه و جلب مخاطب متهم کنند. اساس ماجرا این بوده که دادستانی تهران کیفرخواست خانم فائزه هاشمی رفسنجانی رو به خاطر بنابر گفته اینها به خاطر تبلیغ علیه مقدسات نظام اسلامی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی که یک بخش از کارهای فعالیت سیاسیشون معطوف به مسائل کلاب هاوس هستش. اتفاقا دیروز یک شنبه به وقت خاورمیانه و تهران و اروپا میدیدم که یک اتاقی هم دائر شده بود. آقای حسین علیزاده از دیپلمات‌ها و همکاران و دوست خیلی عزیز ما اتاقی رو دائر کرده بود و تحت این عنوان که دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست، به بخشی از اظهارات خانم فائزه هاشمی رفسنجانی اشاره میکرد که خب ایشون نخستین بار در داخل ایران با انتشار ویدیوهایی اثبات کرد که از قضا دشمن خود نظام ولایت فقیه است و نه ایالات متحده آمریکا، و آقای علیزاده با این عنوان ایشون رو مهمان کرده بود که نزدیک به 6 تا 8 هزار مخاطب ایرانی می‌دیدن که همزمان حضور داشتن. اما در این رابطه مشخص دادستان عمومی و انقلاب تهران دیروز یک شنبه 12 تیر ماه بود که از صدور قرار مجرمیت برای فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق ایران خبر داد. آقای صالحی اتهام‌های خانم هاشمی رو فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده بود و گفت که دادستان به عنوان مدعی العموم کیفرخواست پرونده این شهروند رو پس از طی روال قانونی به دادگاه ارجاع داده. پیشتر هم سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در دادسرای تهران خبر داده بود. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم طرح اتهام علیه خانم هاشمی پس از آن صورت میگیرد که ایشان در اواخر فروردین ماه در جریان یک گردهمایی آنلاین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس صراحتا گفت که حذف سپاه پاسداران از فهرست تحریم های آمریکا به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست. یک بار دیگه من اشاره کنم که دقیقاً چه گفت، که حذف سپاه از لیست گروه های تروریستی گفت به سود مردم ایران نیست، یعنی بایستی در لیست گروه های تروریستی باقی بمانند که منافع اقتصادیشون قطع بشه. خب یک شجاعت و شهامت خیلی خاصی رو میطلبه در داخل ایران با این جایگاه خانوادگی بتونی چون انتقادی رو بکنی. من آن چیزی که بر طریق عدل و انصاف هست تحلیل میکنم، به صرف اینکه خانم فائزه هاشمی رفسنجانی فرزند یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده که اساساً ظلم‌ها و جنایت‌ها رو در کشور ما توجیه کرد و نهادینه کرده، این دلیل نمیشه که من وضعیت کنونی خانم فائزه هاشمی رفسنجانی رو در ظلم زدائی و ستم ستیزی کم انگاری کنم یا نادیده انگاری کنم. طبیعتا گفتمان فائزه هاشمی رفسنجانی و حتی کمی دورتر گفتمان سید مصطفی تاج‌زاده ها میتواند در مسیر گذار بیگزند جمهوری اسلامی کمک حال و مساعدتگرا باشه برای مردم ایران. در هر روی در پی همین اظهار نظر خانم فائزه هاشمی رفسنجانی بود که بلافاصله ویدئویی از فائزه هاشمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ایشان در گفتگو با فردی که ظاهراً خبرنگار یا مجریست میگفت که پیامبر اسلام خودش فعالیت اقتصادی نداشته اما در عوض ثروت خدیجه همسرش رو حرام کرده است.
نداره محمد پولاش رو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه
حروم شد واقعا به
نظر شما؟ حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمی کرده که حضرت محمد پیامبری می کرده. بنابراین نه اینجور نیست.
این چه اسلام کرد؟
بعدم ببین خد اسلام چه بره پولا. نه خب خودش بره. نه خودش احوال در نور خد اسلام می کرد دیگه. بعدم یه اینا که حکم اسلامی که نیستش که، سنت ها یه چیزی بوده به مرور زمان تغییر کرده.
کافی بود که با همین چند عبارت ایشان رو ضد اسلام و ضد دین جا بزنن. حالا این ویدئو کی منتشر میشه؟ تنها چند روز بعد از اظهارات خانم فائزه هاشمی در کلاب هاوس که صریحا گفته بود که نام سپاه پاسداران نبایستی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج بشه و مجدد پول‌ها به ایشون سرازیر بشه. بعد از اینکه این رو در کلاب هاوس گفت، اون ویدئوی به اصطلاح اهانت به خدیجه و محمد مطرح شده که خون برخی از خشک مغزان مذهبی رو به جوش بیارند یا به تعبیری خشم افزایی کنند. همونطور که پیش بینی میشد، انتشار این ویدئو واکنش تند شماری از خبرگزاری های نزدیک به حکومت و برخی چهره های سیاسی رو به دنبال داشت. از جمله خود حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران اعلام کرد که مواضع فائزه هاشمی مورد تایید حزب نیست. تا جایی که من میدیدم فائزه هاشمی مجبور به عذرخواهی شد و با انتشار یادداشتی صحبت‌های بریده بریده شده خود در این ویدئو رو شوخی با پیامبر خواند و تأکید کرد که به عنوان فردی مسلمان و معتقد هرگز قصد توهین نداشت. آره، این هم نتیجه فعالیت‌های سیاسی فائزه هاشمی رفسنجانی که به طور مشخص همون گونه که اشاره کردم به محضی که در فضا و پلتفرم اجتماعی کلاب هاوس، یک فضای به تعبیری یا اپلیکیشن رسانه اجتماعی گفتگو محور هستش، بعد از حضور پررنگ ایشان در کلاب هاوس با انواع مشکلات در ایران مواجه شده که خب یکی دیگر الان به خاطر همین اظهار مواضع سیاسیش در آستانه بازداشت مجدد و زندانی شدن هستش. که البته اگر این حکم ها همه تایید بشه، چرا که قانون بر اساس قانون مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام خودش یک سال حبس داره و همینطور تبلیغ علیه مقدسات اسلام که پیامبر و خدیجه رو تو شامل شد. یه شوخی که کرده بود که پیامبر خودش اهل اقتصاد نبوده ولی پول خدیجه رو هم به تعبیری حرام کرده. این نکته بسیار شنیدنی بود به لحاظ اینکه خب یک جسارت خاص میخواد چون این موقعیتی سیاسی داشته باشه انسان و پای به چون این مزاهای مذهبی بکنه، خب طبیعتاً تبعات خاص خودشو داره که محتملاً به گمان حقیقی بر اساس قانون موجود بین 5 تا 6 سال احتمالاً زندان یا حبس رو برای ایشان اجرا کنن یا اعمال کنن. بایستی منتظر اون نتیجه نهایی دادگاه و قاضی باشه. خب من ورق میزنم با دیگر روزنامه‌های برگزیده و همینطور مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که دیدم در خیلی از روزنامه‌ها انعکاس یافت، بحث مدیریت شهری تهران آقای زاکانیه و ناتوانی مدیریت شهری که الان به مجسمه‌های شهر رسیده. جدای از این یه خبر دیگری بود که خیلی قابل تأمل و توجه بودی که دارن ملک و املاک و ساختمان‌های شهرداری می‌فروشن که بتونن به کارمندان خودشون حقوق بدن. خب حالا من برمیگردم به خود روزنامه همشهری که اساساً ارگان چاپی مدیریت شهری و شهرداری تهران هستش. داستان سرایی درباره فردوسی، حالا ماجرا چیست؟ گویا به علت عدم مدیریت لازم و مطلوب برای تندیس‌ها و مجسمه‌های شهری یا شستشوها به شیوه غلط یا عدم شستشوی به هنگام، رنگ مجسمه میدان فردوسی دچار تغییر شده در پی به هر روی نوسانات آب و هوایی، تغییر اقلیم، عدم تمرکز، عدم توجه، عدم نظارت لازم برای حفظ آثار و ابنیه تاریخی که خب به هر روی مجسمه فردوسی در تهران حدوداً 63 سال هستش. به حسب گزارش ها در این تنش تازه پیش آمده که به تغییر رنگ بوده، حتی جالب اینجا بود که شهرداری تهران اشاره کرده که مجسمه فردوسی از سال 88 دو رنگ بوده. خب اصلا اشاره به سال 88 خودش بحران سال 88 و تنش انتخاباتی پیش آمده رو هم به ذهن می آورد و خب شهرداری و مدیر شهری آقای زاکانی تماما وابسته به گروه های اصولگرایی و رادیکال و شبه نظامی است، سعی دارن که نوعی به مقوله جناحی تقلیل ماجرا بدن. معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران که 4 روز پیش از این درباره دو رنگ شدن مجسمه میدان فردوسی تهران اخبار منتشر شده، در این زمینه رو شیطنت توصیف کرده. الان شما میبینید خود همشهری ارگان چاپی شهرداری تهران اون رو داستان سرایی میخواند که من اشاره کردم، اما درباره علت دورنگ شدن این مجسمه 63 ساله توضیح نداده بود و امروز دوشنبه یک اشارتی کرد. آقای قادری امروز به همشهری گفت که مرور عکس‌های قدیمی نشان می‌دهد مجسمه از سال 88 به رنگ سایه و روشن بوده و اتفاق جدیدی رخ نداده. این مقام شهرداری تهران البته توضیح نداد که چرا در این سالها برای مرمت این اثر هیچ اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفت، اما پیشتر به ایسنا گفته بود اگر همین اتفاق افتاده باشد، یعنی تغییر رنگ مجسمه فردوسی، به خاطر تغییر مدیریت و کوتاهی پیمانکار است و پس از بررسی لازم شستشو و حفظ این اثر رو در اولویت قرار خواهیم داد. حالا یک نگاه بدبین، من چون واقعا وقتم خیلی محدوده، چند تا مطلب دیگر رو آماده کردم، نمیتونم به تحلیل همه ماجرا بپردازم. یکی از نکات همینه که اساساً مدیریت شهری، اساساً مدیریت روی کرد مدیریت جمهوری اسلامی به میراث فرهنگی و تاریخی یک نگاهی اساساً ضد ایرانی است و ویرانگرانه. انتقادها به شهرداری تهران در مورد دورنگ شدن مجسمه میدان فردوسی پس از آن شکل گرفته بود که خبرگزاری ایسنا نخستین بار با انتشار تصاویری از آن از دورنگ شدن مجسمه به دلیل احتمالی شست و شوی آن خبر داد. از جمله سود نجفی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از آسیب وارد شده به مجسمه میدان فردوسی در تهران و دورنگ شدنش انتقاد کرد. حالا این در حالی است که جدایی از، حالا من از یک لحظه این تو روزنامه ها نیومده ولی من اشاره میکنم، باز به مدیریت شهری برمیگردد، به مدیریت ناکارآمد مدیریت شهری، حالا من بگم به مدیریت ناکارآمد اصولگرایان که طبیعتاً بایستی بگم در قیاس با نیروهای رقیب اینها بسیار ناتوانند، بسیار ناکارآمدند، اساساً نگاهی جمع‌کرانی و تماماً انیرانی و غیر ایرانی دارند. جالب اینجا بود که شهرداری تهران جدایی از این نارسایی‌ها، از این ناکارآمدی‌ها که از شستن یک مجسمه تاریخی در شهر ناتوان مانده و مجسمه در پی تغییرات اقلیمی دستخوش تغییر رنگ شده، اینها همه به کنار که وظایف ذاتی مدیریت شهری است انجام نمی‌دهد، در حوزه درآمدزایی، تخصیص اعتبار و همینطور اختصاص اعتبارات لازم به توزیع متوازن بودجه برای حقوق یا برای سایر مسائل به گونه‌ای با بحران مواجه شده که می‌دیدم شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارکنان خود گفته شده که ساختمان شرکت واحد به یک زمین رو 1600 میلیارد تومان فروخت تا پول به کارمندان خودش بده و این یعنی تبلور مدیریت ناتوان. در همین رابطه مشخص آقای حبیب کاشانی عضو دیگر شورای شهر تهران در 75 جلسه شورای شهر پس از ارائه گزارش آقای زاکانی شهردار تهران پیش بینی کرد که با رویه فعلی در ماه‌های آینده حتما شهر آفتاب و ساختمان شهروند و حتی مؤسسه همشهری رو خواهیم فروخت و این یعنی مدیریت مورد نظر آقا، مجلس انقلابی آقا، مدیریت جهادی آقا، بسیجی اقتصادی آقا، آقای زاکانی، آقای رئیسی، تیمی که تماما تحقق بخش خواسته های رهبری نظام هستند که برای پرداخت حقوق کارمندان ساختمان همشهری، روزنامه‌ای که تریبون چاپی مدیریت شهری تهران هستش، بایستی فروخته بشه. بله، آقای کاشانی با استناد به گزارش شهرداری تهران در مورد 6000 میلیارد تومان کسری درآمد در دو ماه نخست سال جاری هشدار داد که در صورت عدم کسب درآمد در این بازه زمانی پر اهمیت، عملی کردن طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری امکان ناپذیر خواهد بود. ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران، پس از شنیدن گزارش زاکانی با انتقاد از حجم زیاد و متنوع برنامه‌های ارائه شده، فقط همون شعار درمانی، فقط برنامه ارائه میکنن، فقط حسین به تعبیر کاخ سفید رو حسینی میکنن، فقط شعار، که عضو شورای شهر تمام اصولگرایان آقای ناصر امانی با توجه به برنامه های ارائه شده بدون پشتوانه مکانیزم کاری گفته که از ایشان توقع داشتیم گزارش عمل کرد بدهند، نه ارائه برنامه، و این باعث شد فکر کنیم که در جلسه انتخاب شهردار هستیم. در هر روی آقای حبیب کاشانی عضو شورای شهر دیروز یک شنبه بود گفت که شهرداری تهران برای پرداخت حقوق خرداد ماه کارکنان خود اقدام به فروش ساختمان شرکت واحد و زمینی به مبلغ 1600 میلیارد تومان کرده است. کم مانده است که کشور را بفروشند. در مقوله بهره‌گیری از منابع مشترک گازی با قطر ناتوان مانده اند. گرد و خاک دوباره تهران، البرز و چندین شهر رو بر اساس گزارش روزنامه‌های چاپ تهران تعطیل کرده. اینها همه ذیل مدیریت شهری و مدیریت محیط زیستی تعریف می شود. انجام این وظایف، تبیین و تعیین این نوع وظایف در حل مسائل. اما عملا مردان جمهوری اسلامی جز در عرصه فقه شیعه و فقه سیاسی قابلیت مدیریتی رو برای رفع بحران‌های عصر و زمانه خود ندارن. بدین روی محیط زیست و کشاورزی و بانکداری و مسائل از این دست تابع فقه ولایی شیعی یا مدیریت جهادی و اسلامی نیست. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها و مدارس و دانشگاه های دو استان همجوار تهران و البرز، اداره های چهار شهرستان در خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی و ورزشی و تولیدی در اصفهان امروز دوشنبه تعطیل بود. معاون اداره کل هواشناسی تهران نیز ضمن بیان اینکه آلودگی گرد و خاک امروز و فردا، یعنی دوشنبه و سه‌شنبه در تهران ماندگار است، گفت که گرد و خاکی که تهران رو تحت تأثیر قرار داده منشأ داخلی دارد و حاصل وزش باد شدید و خیلی شدید در بیابان‌های استان‌های قزوین و البرز است. که هر آنچه هست باید اشاره کنم که اصلا بحث چه منشأ داخلی چه منشأ خارجی، ناکارآمدی سیاست سازی و سیاست گذاری در مقوله محیط زیستی است. خشک شدن بسیاری از مناطق ایران، بیابانزایی مستمر، تشکیل مافیای آب در لایه‌های حکومتی، عدم توزیع مطلوب آب به مناطق آبخواه و همینطور زمان احمدی نژاد استخراج قنات‌های مکرر و وعده دادن آب رو تأمین می‌کنیم در سر زمین به کشاورزان، مجموعه و همینطور سدسازی‌های عهد هاشمی رفسنجانی و البته مسائلی زیست محیطی در خارج از مرزها که آن هم گفته شده بر اساس گزارش‌های منتشر نقش جمهوری اسلامی در مقاله هورعبدالعظیم در بخش‌هایی از مناطق به فلات آبی عراق و خشک شدن اونها، مجموعه پارامترهایی است که به گسترش ریزگردها در استانهای همجوار و همینطور الان از همجوار به مراکز فلات ایران رسیده که اصفهان یکی از اونهاست و تهران هم بر صدر مطلب هستش. در کنار من امشب برنامه‌ام خیلی محیط زیستی شده، چرا که موضوع کوچکی نیست. عملا وقت من به انتها رسیده، فقط باز خواستم اشاره کنم به مقوله روزنامه همدلی که شما رو می‌بینید، دود زاگرس در چشم ایران، به آتش سوزی‌های مستمر در بسیاری از مناطق جنگلی ایران، در مناطق غربی و کوههای زاگرس، حتی استان ایلام رو اشاره می‌کرد که ادامه این روند می‌تواند تمام جغرافیای ایران رو تحت تأثیر خود قرار دهد، چنان که مقوله خوزستان و خشک شدن دریاچه ارومیه تمام ایران رو همینک در فلات مرکزی مثل عراق و اصفهان و تهران رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. وقت من متاسفانه عملا رو به انتها رسیدن تمام شده، اما در رابطه با مقوله مسکن در ایران یک مطلبی بوده خواستم اشاره کنم که گویا حسب دستوری، اون اقتصاد دستوری که دولت رئیسی داشت و گفته بود که فقط 25% بایستی افزایش اجاره بهای مسکن به طور سالانه تنظیم بشود، الان گویا یک پدیده ایجاد شده. من میدم در خیلی از روزنامه ها زده بودن تحت عنوان شرخرهای جدید که کسانی میآیند و مستاجرها رو از جایشان بلند میکنند با 20 تا 25 میلیون تومان پول زور گرفتن از صاحب خانه ها. و یک موضوع این که نشانی از جنگ همه علیه هم و تنافر اجتماعی، خصومت گستری از سوی حکومت است. و آخرین مطلبی که خواستم به اون اشاره کنم، امیدوارم 25 دقیقه رو رد نکرده باشم که احتمالاً رد شده، ناگزیرم بایست اشاره کنم، و بحث به تعبیری سگردانی در ایران هستش که گویا تمام روزنامه ها شما میبینید، به طور مشخص روزنامه های دسترسی میدیدم خبرگزاری فارس هم گزارش های بسیار زیادی، دو تا گزارش در یک روز از این موضوع پخش کرده بود که گویا مثلا سگی در قم کودکی رو گاز گرفته، پس این عاملی بشه که با همه کنشگران محیط زیستی و کسانی که به نحوی از آنها دلی در دره‌ها و خیابان‌ها برای سگان ولگرد می‌سوزانند و یک قطع گوشت و استخوانی جلویشان می‌اندازند، می‌خواهم با اینها برخورد کنند. من اگه فردا وقت بشه بیشتر به اون خواهم پرداخت، چرا که متأسفانه امشب وقت نشده، چرا که این شیوه همیشگی نهادها و نهله‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که برای حذف جریان‌های کنشگری خودانگیخته مثل جمعیت امام علی که به کودکان کار کمک می‌کرد، مثل برخی از جوانان محیط زیستی که سعی می‌کنن اون فضای خشونتی رو که علیه موجودات ضعیف در طبیعت اعمال می‌شود سعی می‌کنن اون رو تعدیل کنن و با روحیات مدنی و انسانی به طور خودانگیخته به حیوانات ضعیف خیابانی و خانگی کمکی برسانند، احتمالاً قوه قهریه و قضائیه رو غضبی تازه در گرفته و محتملاً با اینها به لحاظ امنیتی برخورد میکنند، چرا که گزارش هایی رو که من از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میدیدم تماماً طعم و طعم برخورد های امنیتی داشت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.